أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در بحث فقه گفتیم که عبارتی که در عبارت تحریر الوسیله هست کلمه ی علی اشکالن هست. گفتم که از قرن هفتم به بعد بعضی از اصطلاحات در کتابهای فقهی رایج شد، از جمله کلمه ی علی اشکالن، فیه اشکالون و کلماتی از این قبیل که بزرگان آمدن در بعضی از مقدمات کتابهاشون این اصطلاحات را توضیح دادن. از جمله کتاب‌هایی که این اصطلاحات را توضیح داده بود در همین مقدمه کتاب کشف الرموز بود که گفتیم شاگرد مرحوم محقق هلیس و این کتاب اصطلاحاتی را که محقق هلی باب کرده توضیح داده. در حقیقت بله، در مقدمه کتاب المحذب الباره هم اگر مراجعه کنید اصطلاحات فضلا و کتابها را توضیح داده. حالا ما این رو دیگه نمیخوام بخونم برای که وقت ما اقتضا نمیکنه. در صفحه 68 جلد 1 المحذب الباره اگر مراجعه کنید خیلی مقدمه سوم مقدمه جالبیه، عنوانش اینه: فی بیان الاشارت الى المشایخ المشار الیهم فی هذا الکتاب. در حقیقت مشایخی که ازشون حدیث نقل میکنه، مقدمه اول اقسام حدیث رو میگه، مقدمه دوم یک مسئله اصولی رو میگه که ما الان دنبالش هستیم، مسئله مقدمه سوم اصطلاحات مشایخ رو میگه و کتابها رو. خب اونی که ما در حقیقت دنبالش بودیم در صفحه 67 دوستان عزیز مقدمه دوم حساب میشه، مقدمه دوم که اصطلاحاتی به کار برده که ما الان بهش نیاز داریم. ببینید مقدمه ثانیه، خب این عبارتش خیلی 5-6 خطه، گفتیم که نیازی نیست بخوانیم، ولی بازم نگاه کنید. اعلم ان کل حکم مستفاد من لفظ عام او مطلق او من استصحاب یسمى بالاشبه. ببینید هر حکمی که از یک لفظ عامی استفاده بشه، یعنی دلیل داره، یا از مطلقی استفاده بشه یا از یک استصحابی استفاده بشه، قدمای ما استصحاب را دلیل عقلی میدونستن، دلیل عقلی، اونها دلیل اصل بر... مثل اصل براءت و اصل مثلا فرض میکنیم که احتیاط نمیدونستن جز اصول اربعه، بلکه یک دلیل عقلی بر اساس اهل سنت. اهل سنت کلن استصحاب را جزء طایفه دوم ادله میدونن و دلیل عقلی. شما کتاب شرح لمعه در جلد 4ش که بحث قضا را مطرح میکنه یا 3 فکر میکنم کتاب القضا، اونجا عبارت مرحوم شهید ثانی را اگر مراجعه کنید دقیقا عبارت المستصفای غزالی رو میاره. غزالی متوفای 505 آقایی، کتابی داره به نام المستصفا فی من علم الاصول. مرحوم شهید دقیقا عبارت غزالی رو آورده، عبارتش اینه که میگه مجتهد باید به ادله آگاه باشه، بعد میگه والادلت العقلیه. این دقیقا عبارت شرح لمعه و غزالی. والادلت العقلیه، خب ادلت العقلیه مثل چی که باید فقیه آگاه باشه؟ که اصالت البراءه والاستصحاب. یا کنید استصحاب را، البته اونجا یک احتمال دیگه هم داده شده در عبارت که ما برای رفقا مکرر گفتیمش، ولی به هر حال نگاه کنید استصحاب جز ادله عقلی شمرده میشه. به همین جهت هم هست قدمای ما استصحاب را قبول ندارن. سید مرتضی علم الهدا استصحاب را قبول نداره، یک میگه ادله لفظیه که خبر واحدی نداریم برش دلالت کنه خبر معتبر، ثانیاً دلیل عقلیس و دلیل عقلی مثل قیاسه منتها قیاس نص داریم روایت داریم در ردش، استصحاب روایت نداریم دیگه، ثابت نشده دیگه. دلیل عقل قدمای ما دلیل فقه را دو دلیل میدونستن، یکی کتاب یکی هم سنت. بعدن به کم کم در قرن پنجم عقل را اضافه کردن، بعد باز ابن ادریس آمد در حقیقت اجماع را اضافه کرد. ببخشید، اول اجماع را اضافه کردن، بعد ابن ادریس آمد در قرن هشتم عقل را هم اضافه کرد، مصادر را چهار تا شمردن. ولی به قول مرحوم شیخ صدر در مقدمه الفتاوى الواضحه میگه مصادر هم دو تاست در حقیقت. نگاه کنید، پس یک حکم شرعی که دلیل داشته باشه یسمى بالاشبه، منتها دلیلش چیه؟ دلیلش نص نیست. نص معناش اینه که میگیم آقای فلانی که وارد اتاق شد ایشون رو حاضر بزنید، این رو نصه میگیم آقای فلانی. نگاه کنید عبارت اینجا خوب روشن بشه. اما یه وقت هست من میگم دوستان هر کسی وارد کلاس شد او را حاضر بزنید، این هر کسی وارد کلاس شد در مقابل آقای فلانی میشه ظاهر در مقابل نص. ببینید لفظ عام ظاهره، لفظ مطلق ظاهره، استصحاب ظاهره. اینا اگر دلیل برای مثلا حکم شرعی بود، وقتی که میخوام بگیم حکم شرعی از اینا استفاده میشه میگن اشبه، این اشبه را به کار میبرن. این اصطلاح اشبه در حقیقت که انهو دلیل نص نیست ولی دلیل ترجیح داره، دلیل ظاهره بر مطلب، لذا ایشون دنباله مطلب میگه لأن ما کان سبب و ترجیح فیه التمسک به ظاهر. این کلمه ظاهر را براتون اشاره کردم، از اینجا در میاد در حقیقت. ببینید، پس ملاحظه بفرمایید، ما یک اصطلاح اصولی داریم که قدیم ما اصول استنباط می‌خوندیم، اصطلاحات را خیلی خوب معنا کرده بود آقای حیدری رحمت الله علیه، میگفت ما یک نص داریم یک ظاهر داریم. نص یعنی ماوراء لفظ چیز دیگری نیست، اما ظاهر اینه که ماوراء لفظ شما یک چیز دیگه هم میتونید تصور کنید. نگاه کنید در کجا ما میگیم اشبه اینه، در جایی که دلیل این فرع فقهی ما یا عام است یا مطلق است یا استصحابه، یعنی ظاهر است نص نیست. لأن ما کان سبب ترجیح فیه التمسک به ظاهر والاخذ بما یطابق ظاهر المنقول یکون اشبه به اصولنا، این شبیه‌تر به قواعد ما به مذاهب ما. یابنید این عبارت مرحوم احمد ابن فهد علیس متوفای 841 اینجا نوشته، ولی مشهور نوشتن 845 دوستان عزیز، مرحوم احمد ابن فهد علی. پس بنابر این مقدمه دوم صفحه 67 جلد 1 این اصطلاحات رو توضیح میده، میگه فکل موضع نقول فیه علل اشبه، هر جایی که ما در فقه میگیم آقا اشبه اینه یرید و بهی هذا المعنا، مراد همینه، یعنی دلیلش ظاهر است دلیلش نص نیست. اگر بگن انسب، این اصطلاح دوم، آقا انسب یعنی مناسبتر، یعنی مناسبتر با ادله اینه، انسبم مثله. اما گاهی به جای انسب دوستان عزیز ازهر به کار میبرن، به جای انسب ازهر به کار میبرن. ازهر مراد چیه؟ والمراد بالازهر فی فتاوى الاصحاب، باز والمراد بالاشهر. نگاه کنید ازهر هرگاه میگیم یعنی ما رفتیم مسئله را در فقه بررسی کردیم، در فقه وقتی مسئله را بررسی کردیم ظاهرتر فتاوی فقها اینه. پس هرگاه میگن ازهر مرادشون در فتاویه، یعنی فتاوی فقها ظهورش بیشتر در این قضیه هست. اما هر جا میگن اشهر اینه، یعنی آقا دو دسته روایت داریم ها. یک دسته روایت اشهره، دسته روایت دیگر اشهر نیست، مشهوره. یا ممکنه مشهورم نباشه. پس بنابراین اون جایی که میگه ازهر، ناظر به فتاوی اصحابه، یعنی آقا عبارت های فقها ظهورش در این قضیه بیشتره. اون جایی که میگه اشهر، ناظر به مصادرشه، مصدر فتواه، یعنی روایات در حقیقت. لذا میگه خذ به مشتهر بین اصحابه، یعنی
فرق مشهور
اشهر چیه؟ مشهور یعنی در حقیقت. ببینید یک روز ما این 4-5 اصطلاح رو معنا کردیم قبلا، حالا یادم نیست در کدوم درس بود، گفتیم ما یک مجمع علی داریم، خب یک اشهر داریم، یک مشهور داریم، یک شاذ داریم، یک شاذ نادر داریم. 5 تا اصطلاح داریم. اینا با هم فرق میکنه. در کتاب‌های فقهی ما اینا ریخته و پاشیده است. شما ما من صفحت از کتاب‌های فقهی، مگر اینکه در اون کتاب‌ها می‌بینید که اصطلاحات هست. وقتی میگه مجمع اون علی، یعنی مخالفی وجود نداره، یا اگر مخالفی وجود داره میدونیم یک نفره، مثلا ابن جنید، آقا قبلش هم اجماعه بعدش هم اجماعه، به قول مرحوم شهید ثانی یک نفر اگر مجمع علی باشه اشکال نداره. این مجمع علی. بعد از مجمع علی میرسیم به اشهر. در مورد اشهر معناش اینه که ما چند تا قول داریم. یک قول خیلی از همه مشهورتره، یه قول مشهور است، یه قول هم شاذ. ما 3 تا قول داریم: اشهر، مشهور، شاذ. درست شد؟ اینطوری تعبیر میکنیم. مرحله سوم میاد از مشهور میاد پایین تر در حقیقت. میگیم آقا مثلا ما جایی که دیگه اقوال به این مراحل نمیرسن، اقوال گوناگونه رو ذکر نمیکنیم، او رو مورد نظر مانه. یک جایی هم هست میگیم آقا شاذه. شازه یعنی چه؟ یعنی والمراد به شاخ مالا یقوله الا قلیل. ببینید روایت شاز یا قول شاز چیه؟ مالا یرویه الا قلیل میشه روایت شاز، مالا یقوله الا قلیل میشه قول شاز. آقا قول ابن جنید مثلا میگیم شازه. در چی؟ مرحوم بحرالعلوم میگه تمام فقهای ما میگن زن از منقولات ارث نمیبره الا ابن جنید. ابن جنید میگه زن مثل مرد از همه چیز ارث میبره. خب ظاهر قرآن هم همینه دیگه. و در مسئله ارث زن 7-8 قول وجود داره. این عجیبه واقعا که چطور میشده که در یک سری یک مسائلی ما 7-8 تا قول داشته باشیم. کجاش مقاد مثلا شریعت بشه؟ کجاش مقاد دین بشه؟ این خیلی مهمه. فقها هم در این جهت باز گیر میکنن. مثلا در باب ولی دختر 6 قول را امام در متن تحریر الوسیله نقل میکنه. خب چه مسئله ایست که 6 قول درش وجود داره؟ کجای این فقهه؟ فقه که با 6 قول کجا مقاد فقه در بیاد؟ ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین گاهی داریم که میگیم اشهره، گاهی میگیم مجمع علیه، گاهی میگیم مشهوره، گاهی میگیم شاذه، گاهی میگیم شاذ نادر. شاذ نادر مثل اون جاییست که مثلا اون حدیث فتوا بدیم که آیا از دنبه حیوان زنده اگر قطعی جدا بشه نجس است یا پاکه. آیت الله خوبی میفرماد پاکه. میگه این فتوا من الشواذ النوادر. میگیم روایتش هم ابن ادریس گفته من الشواذ النوادر. این شواذ نوادر وقتی کنار هم میاره معناش اینه دیگه شدید اندر شدید کمه دیگه، شاید غیر از این مورد دیگه وجود نداره. مثل همونی که مرحوم ابن جنید میگه در ارث زن، نه زنم مثل مرد از همه چیز ارث میبره. میگه این روایت، این قول مخالف اجماع قطعی علمای ماست. خب پس ببینید دوستان عزیز، ما داریم عبارت احمد ابن فهد هلی رو میخونیم درباره اصطلاحات از مقدمه این کتاب در المحذب الباره. فرمود که والمراد بالازهر یعنی فی فتاوی الاصحاب. والمراد بالاشهر من الروايات المختلفه والاصح. اگر فقیه بگه اصح اینه، یعنی مالا احتمال فیه در مصنف، یعنی احتمال دیگه در نزد مصنف وجود نداره. شما نگو اصح صیغه اسم تفضیل دو و جایزه پس میشه صحیح هم باشه، نه، میگه اصح دیگه احتمال دیگه نزد ما وجود نداره. اما آقایون یک اصطلاح دیگری در کتاب ها وجود داره که ما الان همو اشکالون همیه و تردد. تردد، تردد یعنی اشکال. الان در عبارت تحریر الوسیله تعبیر به اشکال میکنه علامه هلی مکرر در کتاب قواعد و کتابهای خودش میگه فیه ترددون. مرحوم محقق هلی میگه فیه ترددون. اصلا فرتوسی نامی هست از فقهای شیعه، آقایون ایشون یک جلد کتاب نوشته، نگاه کنید اندازه این کتاب. خب فی شرح ترددات صاحب شرایع، کتابخانه داره. ایشون آمده مواردی را که محقق هلی متردد بوده گفته چرا متردده، دلیلش چیه، فلسفش چیه. آمده گفته چون اینجا دو تا دسته دلیل داریم، نمیتونه یکی رو بیاره بالا برگزینه، چون نمیتونه یکی رو بیاره بالا و برگزینه فیه تردد. بگیم آقا یکی رو ساقط کنه، خب دلیل میخواد، یکی رو ترجیح بده، دلیل میخواد، هر دو رو ساقط کنه، بازم دلیل میخواد. چرا میگه فیه تردد؟ میگه آقا من فقیه هم تردد دارم دیگه. شما میتونید راهکار بعدها فقها در دوره های بعد، در دوره های بعد آمدن فقها این مورد را با لفظ احوت وجوبی آمدن جلو. احوت وجوبی ما در میان قدما نداریم آقا، ما در عبارات قدما یک کلمه داریم احوت، در اصطلاحات شیخ طوسی که بسیار نادره، یعنی من اگر بگم مواردش انگوش شماره شما باور نمی کنید. نگاه کنید اتباع شیخ طوسی رو من دراتون گفتم، الوسیله تألیف مرحوم ابن حمزه طوسی است. از اول این کتاب تا آخر کتاب شما کلمه احوت احتیاط رو بزنید 7 بار میشه، 7 بار، 8 بار هم نیست. قدمای ما اصلا دعبشون این نبوده که در مسائل تردد بگذارن داری مخاطب، یا به مسئله میرسیدن فتوا میدادن یا به مسئله نمیرسیدن فسانه میدادن. نگاه کنید عکسش، فتوا میدادن در نقطه مقابل، یعنی یا اصالت البراءه یا مثلا احتیاط، یکی از اینا. این که مخاطب را متردد بگذارن و مجمل نبوده. اما بعدها به کم کم آمدن گفتن آقا یک اصطلاحی باب شد به نام اصطلاح احتیاط وجوبی. گفتن احتیاط وجوبی داریم، احتیاط استحبابی داریم. احتیاط وجوبی الان تحریر الوسیله جلد 1 همون صفحه اولی مسئله را نوشته آقا، میگه شما اگر در صدر مسئله فتوا بود بعد گفت، مثلا داره بدون هیچ تردیدی مسئله را نقل میکنه بعد میگه ولاحبت، این احبت احبت احتیاط وجوبیه. اما اگر آمد اول فتوا داد بعد گفت احتیاط هم اینه که کار بشه، این احتیاط مستحبیه. فقها ها میان فرق بین این دوتا رو چی میگن؟ میگن آقا در احتیاط وجوبی حق نداری شما به فتوای دیگری مراجعه کنید، باید به همین مراجعه کنید، همینه. مونتا فقیه چون تردد داشته فتوا نداده. پس معلوم میشه آقایون الان تعریف کلمه فتوا هم روشن شد. ببینید عثمان ابن شهرزوری یک کتابی داره، قبلا هم از این کتاب یاد کردم، به نام ادب المفتی و المستفتی. و من یاد کردم قبلا که ما از این دست قماش کتاب ها نداریم، یعنی شیعه ندارد. من 3 تا کتاب براتون یاد کردم که در باره آداب مفتی و مستفتیه، یعنی فقیه که میخواد فتوا بده چه آدابی داره، مستفتی که میخواد طلب فتوا کنه چه آدابی داره. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید یک باب الحاقی آورده به نام فی آداب المفتی و المستفتی. هذا تمام الکلام. بعد از شهیدم کسی نیامده مطرح کنه، قبل از شهیدم کسی مطرح نکرده. ولی علمای اهل سنت آقایون شما کتاب المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی رو ما داریم تو کتابخانه، متوفای 686. این ارشد عالمان شافعی ها هست بعد از محمد ابن ادریس شافعی، یعنی بعد از خود شافعی که دیگر رئیس مذهب شافعی، متوفای 204. فقهای شافعی و علمای شافعی الان در عالم چیکار میکنن اگر یک مسئله وجود نداشته باشه در فتاوی شافعی؟ میگن اگر در فتاوی شافعی وجود داشت هو الفتوا، اگر در فتاوی شافعی وجود نداشت دومین کسی که خوانش زیبایی و دقیقی از قواعد و مبانی شافعی داره محمد ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی است، متوفای 676 86، صاحب کتاب المجموع فی شرح المحذب، محذب ابو اسحاق شیرازی. نگاه کنید این کتاب حدود 25-6 جلده، کتابخانه داره. در ابتدای ورودیشون یک مدخلی داره، در باب آداب مفتی و مستفتی. من اگر بگم شهید ثانی در منیت المرید از اونجا آورده و آقای استاد رضا مختاری هم میگه دعو شهید اینه که از این کتاب استفاده میکنه ولی اسم نمیبره. نگاه کنید آداب المفید و المستفتی اونجا هست، آداب المدینان پس ببینید، ولی ما در کتابامون نداریم. آمدن گفتن اگر فتوا آمده باشه و بعدش احتیاط باشه میشه مستحبی، اگر فتوا نیامده باشه و از اول گفته باشه احوت اینه میشه احتیاط واجب. خب پس ببینید اصح در اینجا توضیح دادیم، به مناسبتش احتیاط واجب توضیح داده شد، احتیاط مستحب توضیح داده شد، اشهر در روایات بود اختلاف، ازهر در فتاوی اصحاب بود. خلاصه دوستان عزیز نتیجتاً به تردد رسیدیم، تردد همون عبارت امام خمینیه که میگه فی اشکال. حالا بعض
تردد وقتی که شک
50-50
هست.
بله احسنتم، همینطوری میخوام بگیم و تردد و محتمل الامرین، محتمل الامرین. بله فتوا میده دیگه، لذا احتیاط واجب با اشکال فرق داره. احسنتم. بله لذا فقها آمدن یک راه درمانی گفتن در مثلا در مورد احتیاط واجب میشه نمیشه مراجعه کرد، ولی در مورد احتیاط مستحب میشه به فقیه بعدی مراجعه کرد. ها؟
میشه در
فتوا میشه. ها. چی؟ ها. اشتباه گفتم. در
مستحب چی در
احتیاط واجب میشه در فتوا نمیشه. ها، در فتوا نمیشه. در احتیاط واجب میشود. در احتیاط مستحب که دیگه آقا میتونه عمل کنه، میتونه عمل نکنه. احسنت. بارک الله. کافی نه
احتیاط مستحب به فتوای اول باید یا به فتوای اول عمل کنه یا به احتیاط بعدش دیگه.
احتیاط مستحب دیگه آدم رو رها میکنه، میگه هر کار خودت میخوای بکن. ما دیگه به جایی نرسیدیم، فقیه به جایی نرسید در
احتیاط مستحب. اول فتوا رو میگه فکر میکنم.
بله اگر فتوا رو اول گفته باشه غالبش اینه دیگه، فتوا را گفته باشه و بعد در هر بیان کنه احتیاط را میشه مستحب. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.